أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه و ما هم تفسیر میگیم. رسیدیم به از اول قرآن به جزء 21 سوره سجده هستیم، آیه 5. بشنوید.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.
خداوند امر این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر میکنه. مرکز تدبیر زمین آسمان هاست. خداوند امور این جهان را از آسمان تدبیر میکنه. ثم يعرج إليه في يوم، سپس در روزی که مقدارش هزار سال از سالهایی است که شما میشمرید این نظام برچیده میشه و به سوی او بالا میره. یدبر الامر، خدا امور را تدبیر میکنه. بعد یه روزی که به اندازه هزار سال شماست این بساط جمع میشه و باز به سوی او برمیگرده. مدیریت و تدبیر قرآن میگه و پایان. نه فقط انسان از خدا سو به سمت خدا میره، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم به سوی خدا بازگشت میکنیم. کل هستی اینطوره، کل هستی از منشأی پیدا شد و به اون منشأ سرازیر میشه، برگشت میکنه. ای آیه انا لله و انا الیه راجعون طبیعته. انا لله و انا الیه راجعون ما یعنی ما را خدا آفرید بعدم به خدا برمیگردیم. این مال انسان ها. این آیه میخواد بگه کل هستی از طرف خدا تدبیر میشه، کل هستی به سمت خدا بازگشت داره. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور از طرف آسمان به سمت زمین الغا میشه. ولی ثم يعرج، این امر برمیگرده به سمت خدا روزی که هزار ساله. در سوره معارج داریم فی یوم تعرج الملائکه و روح فی یوم کان مقدار او 50,000. ملائکه و روح به سوی خدا برمیگردن روزی که 50,000 سالشه. اینجا میگه الف سنه، اونجا میگه هزار سال. در سوره سجده که الان تفسیر میکنیم میگه هزار سال، در سوره معارض میگه 50,000 سال. در قرآن که نباید تناقض باشه. یه جا میگه که امور به خدا برمیگرده هزار سال، هزار سالی که شما حساب میکنید یعنی هزار سال پیش چشم، هزار سال شما در زمانی مثل هزار سال شما 10 قرن امور به خدا برمیگرده. در سوره معارج میگه 50,000 سال. این دو تا جواب داره. یکی که در روایات زیاد داریم که در قیامت 50 موقفه، ممکنه او کل قیامت گفته، این یک موقف گفته، این یکی هم رجوع امر غیر رجوع. اونجا که میگه 50,000 میگه تعرج الملائکه و روح، یعنی پرواز ملائکه 50,000 سال طول بکشه. اینجا نمیگه پرواز ملائکه، میگه یدبر الامر مدیریت 50,000 سال. پس برگشت مدیریت با برگشت ملائکه موضوعش دوتاست، موضوعش دوتاست. یه وقت میگیم ماشین آمد 10 ساعته، یه وقت میگیم ماشین آمد 2 ساعته. ماشیناش دوتاست، جاده‌اش دوتاست. بنابراین تضاد نیست. این آیه میگه یدبر الامر ثم یعرج امر، یعنی امر تدبیر به سمت زمین میاد، تدبیر به سمت خدا میرود. از بالا تدبیر میاد، از بالا تدبیر بساطش برچیده میشه. برگشت تدبیر یه معناست، رجوع تدبیر یه معناست، رجوع ملائکه یه معنای دیگه. موضوعش دوتاست. خب بریم سراغ آیه 6. آیه 6 بشنوید.
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
اوز خداوندی که پنهان و آشکار را میدونه. عالم الغيب، خدا پنهان و آشکار را میدونه. العزيز الرحيم، خدا عزیزه، یعنی نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیره و مهربانه. معمولا در دنیا هر که عزیزه مهربون دیگه نه، قلدره، بیرحمه. ولی خدا هم عزیزه یعنی نفوذ ناپذیر و قدرت داره، اما ضمن اینکه قدرت داره مهربان هم است. العزیز الرحیم یعنی قادر مهربان. خداوند غیب و شهادت پلوش یه جوره، چیزی پلو خدا مخفی نیست. این ما هستیم که پوست رو میبینیم مغز نمیبینیم. پلو خدا غیب و شهود یه جوره. آیه 7 چی میگه؟ بشنوید.
الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين.
خداوند كل شيء، خدا هر چیزی که آفرید احسن آفرید. و بدا خلق الانسان من طين، انسان اولیه را از گل آفرید. این که میگه احسن كل شيء خلقه، خدا هر چیزی رو درجه یک آفرید، پس کسی حق نداره بگه زن ناقص العقله. خدا میگه احسن کل شیء، هر چیزی نمرش 20. پس چطور در بعضی جاها داریم زن ناقص العقله؟ اون ناقص یعنی تفاوت، نه یعنی کم داره. ببینید من میگم انگشت شست من کوتاست، این نه یعنی کمه عیب داره، این کوتاه هست ولی عیب نداره. شما این شست بذار کنار با این 4 تا قد بلند، دکمه یقه رو نمیتونی ببندی، آمپول نمیتونی بزنی، قلم نمیتونی دست بگیری، بید، پیچ، گوشتی، تمام فن و حرفه تو همین کوتاست. اگر گفتیم شست کوتاست نه یعنی ناقص، هن نواقص یعنی زن و مرد با هم تفاوت دارن، اما این تفاوت ها حکمت خداست. خدا تو قرآن میگه احسن کل شی، ما چیزی نداریم که احسن نباشه. شما نگو آقا پس زهر مار چرا بده؟ زهر مار بد نیست، زهر مار در بدن مار نمرش 20. بله به بدن من بیاد منو میکشه، مثل آب دهن، آب دهن هر کسی در دهن خودش نمرش 20. بله اگه توف بشه به کسی بخوره بد میشه. ما نباید بگیم چرا خدا توف خلق کرد، خدا آب دهن خلق کرد، آب دهن در دهن هر موجودی، زهر مار در بدن مار نمرش 20. الذی احسن کل شیء، خداوند هر چیزی که آفریده احسنه. نظام احسن ممکنه ما نفهمیم، اما نظام نظام احسن. الذی احسن کل شیء خلقه و بعد خلق الانسان من طین، آفرینش انسان ابتدایش از گله. آیه 8 میگه بشنوید.
ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین،
سپس بقای نسل او را از اساره از آب پست و بیمقدار از منی آفرید. یعنی حضرت آدم از گله، بعد از حضرت آدم نسلش از اسپرم و نطفه و منیه. بعد خلق الانسان من طین، آفرینش انسان آغازش از گله. ثم جعل نسله، ولی نسل این انسان من سلاله من ماء، یعنی از اساره، سلاله آسره، از اساره از آب مهینه، آب پست. مهین یعنی پس، مهین عربی یعنی پس، مهین فارسی دخترای اگر اسمشون مهینه نه یعنی پس، مهین فارسی از ماهه، مهین عربی از اهانته، ماء مهین یعنی آب پست. آیه 9 چی میگه بشنوید.
ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون،
سپس این انسان را تعدیل کرد، اندام او را موزون ساخت، یعنی سلولای پا را جوری قرار داد که بدن را تحمل کنه، سلولا چشم را این گونه قرار داد، سلول پا را اون گونه قرار داد، یعنی در انسان سواه، یعنی یک اعتدال، یک حکمت، یعنی یک اعتدال حکیمانه برقرار داد. و نفخ فیه من روح، روح خدا در او دمیده شد. امتیازات انسان اینه که و نفخت و فیه من روح، روح خدا، انسان انتخابگره. و جعل لکم ابزار معرفت هم به شما داد. خدا او انسان خیلی عضو داره، ولی خدا تو قرآن نمیگه من پا بد دادم، دماغ بد دادم، انگوش بد دادم، دست بد دادم، شکم بد دادم، معده بد دادم، کمر بد دادم. خدا نعمتی که باره همش نعمت میوره که باعث معرفت منه. و جعل لکم السمع والابصار، گوش بد دادم بسیاری معرفته، چشم بد دادم بسیاری معرفته، دل بد دادم بسیاری معرفته. در قرآن همیشه سمع مفرد، ابصار جمع. اینم شاید دلیلشی باشه که آدم با سمع فقط صدا رو میشنوه، اما با چشم قد و حجم و رنگ هم تشخیص میده. این آدم وقتی نگاه میکنه با یک نگاه چند چیز میفهمه، هم اونو میشناسه، هم رنگشو، شکلشو، حجمشو، وزنشو، یعنی با نگاه خیلی چیزی آدم گیرش میاد. با شنیدن فقط صدا رو میشنوه. شاید به خاطر اینه که سمع مفرد، ابصار جمع. این یک دلیلی میتونه باشه. خب عرض کنم بزرگ شما که یکم به خاطر این که انسان در شنیدن یه صدا رو میشنوه، اگر پنج نفر با هم حرف بزنن آدم نمیفهمه چی میگن. در شنیدن گوش باید گوش در اختیار یه نفر باشه، اما در چشم آدم میتونه با یه نگاه همه چیز ببینه. الان شما یه نگاه میکنی کتاب و فرش و سقف و، یعنی با یه نگاه میشه چند تا چیز دید و لذا ابصار اومده، ولی با گوش نمیشه با یه گوش دو تا صدا رو شنید. دو نفر با هم حرف بزنن آدم نمیفهمه چی میگن. پس چرا، سوال، چرا خدا در قرآن بین اعضا سمع و بصر رو گفته؟ چون اینا ابزار معرفتیه. میخواد بگه ارزش انسان به شناخت و معرفتشه. وگرنه شکمو که گاو هم داره، شهوتی که خروس هم داره، مسکنه که زنبور اصلا هم خونه های مسدس میسازه. شرف ما به شکم و شهوت نیست، به معرفته و نعمت هایی که ابزاری که وسیله معرفته اسمش تو قرآن مکرر اومده. یکم بین سمع و بصر، سمع مفرده ولی ابصار جمع، یا به خاطر اینکه آدم با گوش یکی یکی باید حرفا رو گوش بده، ولی با چشم آدم میتونه با یه نگاه هزار نفر ببینه، یا اینه، یا به خاطر که با گوش فقط صدا رو میشنوه، با چشم حجم و رنگ و اینا رو هم تشخیص میده. خیلی خوب. قلیلا ما تشکرون. بله، من نسلتون و پدرتون از گل آفریدم، خود شما رو از منی و از نطفه اون انسان آفریدم، براتون ابزار شناخت دادم، اما قلیلا ما تشکرون، خیلی کم هستن، اندکی از شما سپاس گذارید. با همین چشمی که به سیر معرفته گناه میکنید، با همین گوش آهنگار گوش میدید که نباید گوش بدید، با همین دل حواستون جای دیگه میره. قلیلا ما تشکرون. خب این آیه تا آیه 9 تمام. خدایا چشم ما را در راه خودت قرار بده، گوش ما را در راه خودت قرار بده، دل ما را در راه خودت قرار بده. ما را از اونهایی قرار نده که تو قرآن ازشون گله میکنیم، یه قلیلا ما تشکرون، اینها از این نعمت ها خوب استفاده نکردن. ما را مورد توبیخ خودت قرار نده، اونگونه از این نعمت ها استفاده کنیم که تو دوست داری. تا اینو تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.